خارج فلسفه نوع مهر 91
این درست میکنه
اینه برام بیارده میبینم چطور
میشه
نه کسرت مفهومیه نه کسرت خارجی
سیر
خارجی حالا شاید دوباره خوندم برای شاید دوباره خوندم ببینید ایشون بلکن
اینه اشکاله
چرا؟ یعنی سقوط بالاخره یه واقعیت ملازمه شد و درست میشه بسم الله الرحمن الرحیم یه سلامات خط بفرمایید بله راست
میگن الان کفایی نمیتونیم بمونیم چون که هش شده میگن که الان این نگاه کنید این آقایی
باشه بسم الله الرحمن الرحیم نسل الله علی محمد و آله الطاهرین محضر شریف شما عارضم بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت علامه طباطبایی و تلامذه بزرگوار ایشان اساتید عظیم و شأنمون بود. خلاصه بحثی که خدمت سرورانمون ارائه کردیم من همجا میخوام دوستان توجه بدم که داریم بحث رو برمیگردونیم به ادامه بحثی که قبل از تعطیلات تابستان داشتیم و اینکه بتونید آمادگی داشته باشید مجبورم سیرش رو بگم که داره اون بحث رو ادامه باید بدیم. ببینید ما بحث ما این بود که ما در باب مسئله عرض ذاتی باید مبانی مختلفی را که بین فلاسفه مطرحه تدبری و تأملی بکنیم تا بینشون اختیار و انتخاب بکنیم. قبل تعطیلات گفتیم اینجا سه تا دیدگاه داریم. یک دیدگاه دیدگاهیست که میخواد ملاک عرض ذاتی را بر اساس کثرت خارجی و از باب زیادت الحد علی المحدود تحلیل کنه. یه بحث برگشته ها ادامه پیدا کنه، یعنی یه پرانتزی وسط بحث بود که حالا باز عرض میکنم یکم توضیح میدم که یادآوری هم بشه. اون یه دیده که ما مسئله رو برگردونیم به کثرت خارجی و زیادت الحد مسئله عرض ذاتی را برگردونیم به بحث زیادت الحد علی المحدود، عبارت حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه اسفار اینطوری که عبارتشو خوندی یه دیدگاه دیگه این بود که حالا من اینا توضیح میدم دوباره من یادآوری رؤوس بحثه. یه دیدگاه دیگه این بود که نه، ما مسئله رو برگردونیم به تساوق خارجی و تساوق خارجی را مبنای مسئله عرض ذاتی بدانیم. در نتیجه بر اساس تساوق خارجی نه بر اساس وجود کسراتی که اعراضی داشته باشیم برای موضوعاتشون یه وجود لغیره ای داشته باشن بحث زیادت الحد علی المحدود بیاد و علل اربعه در حد زائد بر محدود عرض اخذ بشن و سیر دیدگاه اول نباشه. بحث تصابق خارجی کنارگیری از مسئله در واقع کسرت و وجود لغیر داشتن عرض اینطوری. این یه دیدگاه، دیدگاه دوم بود. دیدگاه سومی گفتیم وجود داره که این دیدگاه میخواد از یه طرف مسئله کثرت خارجی را انکار کنه و باب تسابق خارجی را مبنا قرار بده، ولی از یه طرف با مبنا قرار دادن تحلیل مفهومی مسئله اعراض را در سوق نفس با اصالت وجود و تشکیک کار کنه. این سه تا دیدگاه را ما شماره گذاری کردیم. دیدگاه اول دیدگاه کثرت، تو شماره سومی رو دومی گفتیم اگه یادتون باشه، اینطوری به نظرم یادم میاد، یعنی نظر استادمون علامه جوادی را دامزلو اینو شماره دو کردیم، نظر آیه طباطبایی شماره سه کردیم تقریبا. حالا دیگه سه تا نظره، یکی کثرتی در خارج داریم و عرض وجود لغیره داره، و عرض به تعبیر علامه به ما اینکه محموله وجودی للموضوع داره و موضوع از علل وجودشه، و چون وجود للموضوع داره و موضوع از علل وجودشه، موضوع در حدش اخذ میشه، اما حدی که زائد بر جنس و فصلشه میتونه. یه دیدگاه که ملاک عرض ذاتی را میبره از مسئله اخذ در حد، اون حد اضافه بر محدود و علیت و اینطوری. یه دیدگاه اینه که نه، ما تو خارج کثرت نداشته باشیم، تسابق داشته باشیم، با تسابق کار کنیم و لذا ملاک عرض ذاتیمون را هم همون تسابقه قرار بدیم. دیگه بحث وجود للموضوع و وجود لغیره را یه نظر متوسطی تلقی کنیم. این دیدگاه دوم. دیدگاه سوم اینه که نه، ما بگیم تو خارج اونطوره، اما چون میخوایم در بحث هامون یک بحث مفهومی بکنیم تو عالم اثبات، و اینها را به تعبیر آقایون بگیم، اینها به تعبیری که استادمون به کار می‌بردن، بگیم اینها یک سلسله‌ای هستند که تشکیک بینشون جاریه، و این تشکیک در صفحه نفس که بخشی از جهان خارجی یک سیر تشکیکی را تهی میکنه. تعبیر ایشون این بود، خوندید بعضی از اشاره های رحیق را. این سه دیدگاه. بعد ما برای اینکه این سه تا دیدگاه را یه مقداری عمیق تر بشیم، خب یه بحث بسیار فنی کردیم درباره اون بحث وجود لغیره و نظرات علامه که چند جلسه بررسی مختصری کردیم که ببینیم حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه مسئله عرض را، مسئله خارج المحمول را، مسئله وجود لغیر داشتن را چطوری تبیین میکنه، و کاملا نشون دادیم که ایشان در جاهایی که مسئله تساوقه از این حرفا نمیزنه، در نهایه اشاره کردیم، در چند جا گفتیم در نهایه ایشون ملتزمه، و نمونه هایی رو برای اینکه متوجه بشیم این بحث وجود للموضوع داشتن و وجود لغیر داشتن را، خلاصه حضرت علامه توی فضا تبیین میکنه، توی فضا اشکال میکنه و زیر بارش نمیره، که حالا عباراتاشو حتما دوستانی که نبودن باید مراجعه کنن دیگه، چون ما ادامه بحثو داریم انجام میدیم، چاره ای نداریم. این بخش رو تحلیل کردیم، باز یه بخشی رو تحلیل کردیم که تا دیشب تو این فضا بودیم، که باز برای دقت در این مسئله حیث برهان لم را باز بررسی کردیم، که تو این سه تا دیدگاه مسئله برهان لم و ان و ملازمات عامه سرنوشت چه میشه. ان به قسمی به اصطلاح، قسم معلول به علتش و قسم که دیدید ما این مراجعاتی که داشتیم میکردیم در واقع برای این بود که این تقسیمه، یعنی اون سه قول را مبانیش و مسلط بشیم، که حاصل این بحث ما تو این چند جلسه یکی دو جلسهش به نظرم قبل از تعطیلات بود، چند جلسهش هم بفرمایید الان بعد از تعطیلاته که انجام شد. حاصلش این شد، حاصل این مطلب که خیلی بحث به اصطلاح فنی رو تلقی میکرد این شد که ما باز رسیدیم به همون بحث مبناییمون. یعنی دوباره این جهت دومی که تحلیل کردیم مثل جهت اول ما رو برد تو مبنای علامه. جهت اولی بود که علامه تو تسابقها زیر بار وجوده فرمایید نرفت. بحث اخیرمون هم این شد که علامه رضوان الله تعالی علی در بحث برهان عین، برهان لم و برهان ملازمات عامه باز مطلب رو برد تو متن واقع و نشون داد اونجا که مسئله مسئله بفرمایید تسابقه جا؟ اونجا که مسئله مسئله تسابقه نشون داد ما نمیتونیم ثبوتاً قائل به علیت خارجی بشیم و اگر نتونستیم ثبوتاً قائل به علیت بشیم که اینو یکم باز کردیم برای دوستان، گفتیم این مطلب را که کجا ما نمیتونیم قائل به علیت بشیم سه جاست از نظر علامه. یه جاش بگو واجبه که علامه میگه ملا صدرا هم به این اعتقاد داره، یه جاش وجوده، یه جاش واقعیت. که حالا من که دارم براتون میگم دارم اون گذشته رو زنده بکنم چون میخوام سر وجود و واقعیت ورود کنم. تا حالا که تو واجب ورود میکردیم اختلافی نبود. چرا اختلافی نبود؟ چون همه قبول داشتن واجب علت نداره. صفات حقیقیه واجب از صفات ثبوتیه و صفات بفرمایید سلبیه هم چی آقا؟ علت ندارن. چون اگر صفات هم علت می داشتن باید وجوبشون وجوب غیری باشه و وجوب غیری یعنی امکان و واجب الوجود به ذات واجب الوجود بفرمایید این جمعی الجهاته. ما میخواستیم باز متن واقع را دقت کنید که اونجا علامه با حد وسط وجوب وجود و انکار امکان انکار علیت خارجی میکرد و وقتی که انکار علیت خارجی بکنه با این حد وسط که همه قبول دارن میخواد بگه پس چاره ای ندارید الا اینکه برهانتون رو برهان چی بکنید آقا؟ شبیه به لم کنید. اینجا اینطوری این حاصل بحث اخیر ماست. منتها توی این بحث اخیر ما یه هنری در عبارات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح بود، یه هنری در عبارات استاد عظیم الشأن آیت الله جوادی. سوای اشکالات عبارتی که ما بخوایم بگیریم، مطلب مهمی که در عبارات آیت مصباح مطرح شد این بود، دیشب بحث کردیم، مطلب مهمی که در عبارات آیه مصباح مطرح شد این بود که آیا آقا عنایت بفرمایید آیا این بحثی که حضرت علامه مطرح میکنن یه طرفش به علیت خارجی برمیگرده که اگر کسی مبناش علیت خارجی بود باید تسلیم حرف علامه مبنی بر انکار برهان لم بشه در جایی که علیت خارجی منتفیه و باید برهانی رو که اقامه میکنه از نوع برهانه بفرمایید شبیه به لم بدانه، در این که مفید یقینه ولی علیتی نداره، که ریشش برمیگرده به این که بین دو تا شیئی که به تعبیر استاد اساتیدمون ملازمه مفهومی داشتن ریشه این ملازمه مفهومی رو تو تسابق خارجی جویا بشن. گفتن این یه طرفه، ولی یه طرف مطلب برمیگرده به این که ما بگیم ملاکه. یه حرف خیلی خوبی است از آقای مصباح، فقط ما دیروز اشکال عبارتمونی بود که ایشون این مطلب رو باید جز به اون سه مبنا می آورد. ما دیروز دیشب اشکال کردیم گفتیم ایشون بود که گفت مبانی این حرف سه چیزه، باید همونجا می گفت مبانی بفرمایید. و اگر این حرف رو به عنوان مبنای اصلی بحث می خواست ذکر کنه نباید اشکال سوم رو می گرفت. بی ما دو تا حرف مهم داشتیم به ایشون، خواهش دارم توجه بکنید گم نشد. الان هم که میگیم اشاره به مطلب هنر ایشونه،
ولی باید جاش میومد همونجا، یعنی معلوم میکرد اشاره چیه؟ اشاره اینه که به قول ایشون باید ببینید ملاک عرض ذاتی اینه که محمول لحسه خاصه ای از موضوع اگر ثابت شد اون محمول ذاتیه یا نه. یکفی تعبیر ایشون این بود دیگه ها، یکفی فی چی؟ ذاتیت المحمول للموضوع ان یکون ثابتا لحسته. ارزش این حرف اشاره داره به اون بحث مبنایی که مبنای ما در مسئله عرض ذاتی تساوق یا نه. این خیلی ارزشمنده. فقط اگر این مطلب تو مقام توضیح میرفت جزء مبانی دیگه ما هیچ مشکل پیدا نمی کردیم، که اگه میرفت جزء مبانی یعنی ثانیاً میرفت دنبال مبانی، میرفت تو مبانی دیگه نیازی به اشکاله بفرما سالسن نبود. گفتیم دوباره هم میگیم ارزش داره بگیم. ایشون تعبیرشون این بودا عدم و وجود علت للموجود المطلق لا یستلزم عدم علت لحست خاصه اول مرتبت خاصمه. بعد خود ایشون متوجه اختلاف مبنا شدن، سریع اینو آوردن و یکفی فی ذاتیت المحمول ان یکون ثابتا لحست من موضوع العلم. الان از اینجا که اگر عنایت کنید که اگر ما مبنامون در عرض ذاتی تساوق با موضوع بود، اون موقع محمولی که نسبت به بفرمایید مرتبه‌ای ثابته نسبت به بخشی از موضوع ثابته، بلو اون محموله ثابت باشه به علت خارجی، باز من میتونم بگم اون مسئله مسئله علم نیست. چرا؟ چون مسئله علمه که محمول مسئله ثابت له بفرمایید همه موضوع باشه. اگر محمولی ثابت برای همه موضوعه اون مسئله علمه، اگه محمولی ثابت برای حسه از موضوعه بلو ثبوتش برای اون حسه از موضوع با چی باشه؟ بگو آقا علت خارجی. یعنی آقای مسلم قسم به این نکته رسیده ها که حتی ولی باید اینو تو مبانی میابرد. ببین این نکته جاش اونجاست که خوب اشکال دیشب ما را به جان بنشینه ها، جاش برمیگرده به اونجا که آقا جان من برای مسئله مبنای آقای طباطبایی باید این دوتا مطلب رو درست کنم. یک، ملاک علیت خارجی است. دو، ملاک در ذاتی بودن محمول از برای موضوع مسئله این است که اون محمول مسابق با موضوع علم باشه. اگر حالا بذار اول من فلسفه رو درست کنم. بله فلسفه رو داریم بحث میکنم. من ملاک فلسفه رو چند بار آقای میلانی چندین بار اینو فرمودید گفتیم چشم میرسیم. فقط بذار اول اینجا خودمونه از این گردنه بابا ما الان تو گردنه گیر کردیم بین بزرگان از آقایان واقعا مخوام حل بشه مطلب. آقا خواهش دارم ببینید آقای مصباح انصافا از این جهت این نکته رو خوب بهش پرداختن. لذا اگر موضوع برای حسه ای از محمول برای حسه ای از موضوع ثابت بشه ثبوتش هم برای این حسه به واسطه علت خارجی باشه، ثبوتش هم برای این حسه واسه علت خارجی باشه، باز ایشون میگه گیر میکنیم، پیش علامه گیرمون میندازه، میگه این مسئله مسئله فلسفه نیست. جا؟ اشکاله؟ خب اونجا دیدی کم لطف کردیم و اختلاف مبنای خود هم وقتی که شما دارید میگید حرف استاد من متوقف است انکار برهان لم، الان خود داره تصریح میکنه دیگه، انکار برهان لم متوقف در بر چند چیزه، اونجا میگه سه چیز، اینجا الان چیز چهارمش پیدا شد. یعنی اگر کسی علیتو خارجی کرد مرتزم به علیت خارجی شد، اما در ذاتیت المحمول للموضوع قائل به چی شد؟ علیت خارجی هم براش برهان علم رو درست نمی کنه. برهان ای در واقع آقایان، ای در واقع اشاره به همون مطلبیست که ما هی چند جلسه می گفتیم آی تباتی می گفت نعم بنابر تشکیک لا بحثت به علیت بعض این مرتبه برای بعضی دیگرش، همون دیگه این علیت ای برای اون بعض برای بعض مسئله رو مسئله فلسفی نمی کنه با مبنای کسی که میگوید بفرمایید. خب حالا اینجا دیگه مکس نکنیم، ما فقط یعنی دو تا مطلب داشتیم با این مثبا گفتیم این مطلب به این خوبی میشه اون اختلاف مبنایی اولا، ثانیا این اختلاف مبنایی را اگر قرار شد مطرح کنید دیگه چرا میرید سراغ ثالثاً بلا ان علا کن المسائل الالهیه من الفلسفه. خب باش بلا ان لا مناسه ان قبول امکان اقامت برهان لمیه علیه ها، یعنی چی؟ چرا لا مناسه؟ شما بلا ان بر این که الهیات به من نقص را از فلسفه بدانید اگر در ذاتیت محمول است برای موضوع آقا تسابق و شرط کردید میچه، اگر هم تسابق و شرط نکردید بله اصلا همون اشکاله، بله همون اصلا. لذا این منطقه، حالا من الان سر حسن فرمایش ایشون تمرکز دارم ولی خود فرمایش ایشون رو باز بهتر بفهمیم. حالا حسن فرمایش ایشون این میشه که پس ما اینجا کأنه تکلیف برهان لم را مسئله عرض ذاتی روشن میکنه و تکلیف عرض ذاتیه که نشون میده نظام ما چطوره. یه کار بسیار خوبیست از ایشون که حالا ما راهمون رو باز میکنه برای بحثای بعدیمون که الان میخوام شروع کنیم. یه مطلب خوبی هم از استادمون هست آیت الله جوادی به دستمون رسید که هست آیت الله جوادی مسئله را باز به این اعتبار از جهت نظم یه پله جلوتر بردن. ایشون اشاره کردن که مبنای استاد ما تساوقه، ولی خواستن بگن با حفظ مبنای تساوق، با حفظ مبنای تساوق اگر کسی علیتی را برای مسئله کانه ناقصه یک شأن از برای ثبوت شأن دیگه قائل بشه باز برهان نمیده. البته ما اینجا استدعامون از محضر نورانی و شریفشون بود که خیلی روشن بگن این علیت مفهومیست یا خارجی، روشن بگن نمیگیم، چون یه عباراتی دارن که میگن در تحلیل های مفهومی، یه بار اینطوری میگن، یه بار وقتی میخوان امکان را علت برای احتیاج به علت بدانن اینو میبرن تو عالم مفاهیم، یه بار نه امکان را علت احتیاج به علت میدونن تو خارج. اما حالا بالاخره ما سوال داریم از محضر شریف شد، اگر چون این علیت اگر بشه علیت خارجی با فرض اینکه نکانه تامه این شؤون نکانه ناقصه اونها علت خارجی نداره گیر داریم، اگر علیت بشه علیت مفهومی بفرمایید محضر شریف شما عارضم نسبت ثبوت و اثباتش به کجا میرسه؟ ما تقریبا حیث بحث ما الان اینجاست. حالا این دوتا دست مایه که از این دوتا استاد بزرگوار ما به دست میاد، به دست ما رسید، یک دست مایه فتواش این بود که تکلیف مسئله را باید تو مسئله تساوق جستجو کرد، تساوق محمول بفرمایید مسئله با موضوع علم. یه دستمایش اینه که نه، حتی اگر کسی تو فضای تساوق کار کرد اگر باش کارخانه ناقصه یک شأن نسبت به شأن دیگه خواست کار کنه، حتی با حفظ تساوق میتونه از برهان لم استفاده کنه. جا آقای مصباح تو این تیکه که عرض کردم آقای جوادی روشن بگن، آقای مصباح از این جهت روشن‌تر گفتن علیت اعمه از علیت خارجی یا علیت بین اعتبارات، بگو آقا اعتبارات عقلی، خیلی سریع ایشون تبیین کردن. حالا عنایت کنید، حالا ما میخوایم از این دستمایه بحثمون رو یه مقدار جلو ببریم. محضر مبارک سروران هم آرزم به این که ما در فضایی که الان بین این دو استاد بزرگوار قرار داریم باید سوال کنیم. بحثی که میخوام ادامه بدیم از قبل از تعطیلات اینه که خب حضرت آقا شما، یعنی وعده کردیم که اینو به یه جایی برسونیم که تقریبا بحث رو تمام میکنه اگر این مطلب روشن بشه، گفتیم حضرت آقا شما تصاوق را با عارض احس جمع میکنید. چطوری این کارو میکنید؟ شما یک جا مبناتون رو میذارید برای اینکه من تصاوق خارجی رو قبول دارم و معتقدم شؤون مسابق وجود یا شؤون مسابق واقعیت که ما قبلا عرض کردیم برای تصاوق سه حد وسط وجود داره، وجود واقعیت، و گفتیم هنر علامه سر تفکیک این سه تا حد وسطه که انشاءالله تو جنبندی بهش اشاره میکنیم. اما اینجا سوالمون اینه آقا شما میایید مسئله تصاوق خارجی رو ملتزم میشی و بر اساس تصاوق خارجی عارض اخص منتفیه، تصریح هم میکنی به انتفاع عارض اخص در فضای تصاوق، اما از این طرف میایید صریحا دفاع میکنید که ما ملاک عرض ذاتی را این میدانیم که عرض وقتی ذاتیه که عارض اخص باشه نه عارض، حتی اگه عارض اعم می باشه اما نه عارض لامر اعم. حالا این تعبیر اعم و لامر اعم تو رحیق نیست اما تو شرح حکمت متعالیه هست، کما که تو رحیق نیست که ایشون بیان بگن با تصاوق ما عارض اخص نداریم، اما در شرح حکمت متعالیه از یه طرف اصرار میکنن که ما در فضای تصاوق عارض اخص نداریم، شأن اخص نداریم، همه شؤون مساوی بلکه مسابقن، ولی از یه طرف اصرار میکنن که بو علی گفته ملا صدرم تایید کرده ما هم قبول داریم که ملاک عرض ذاتی عارض، اینو چطور جمع کنیم؟ تعارض به صراحت شما از یه طرف میگید ما اخص میگم ملاک هر دوتا رو قبول داره با ملاک عرض ذاتی. فیل جمله یعنی چی دیگه؟ ما داریم عرفی بحث میکنیم، اگر یک کسی عرض ذاتی را مسابق دید و گفت محمول در واجب، نه بابا واجب داریم در میاد، در واجب موجبه جزئیه تصاوق بود که آقای طباطبایی نشون داد و ما با آقایون اشکال کردیم، گفتیم هی اشکال نکنید، درست شدن ملازمات عامه متوقف بر انکار مطلق برهان لم در فلسفه است. نخیر، ما در فلسفه اگه برهان لم انکار بکنیم ملازمات عامه ای داریم با ملاک تصاوق با حد وسط وجود، اون تمام شد رفت. الان سوال اینه که شما چطور از یه طرف تصاوقی میشید از یه طرف عارض اخص را مبنا قرار میدید؟ راهی که میشه برای این قضیه پیدا کرد، راهی که میشه برای این قضیه پیدا کرد اینه که من بگم ظرف محمول و موضوع من قضیه است، قضایا را سیر تشکیکیشون رو در سوق نفس میخوام پیگیری کنم. چه ما وعده دادیم این رو بررسیش میکنیم. ببینیم میتونیم با این مبنا از فرمایش استادمون یه جنبندی قوی و روشنی به دست بیاریم که اینطوری بشه. یعنی بگیم آقا ایشون که الان میخوان بگن خارج درست، تو خارج ما تساوق داریم، تو خارج علیت نداریم، اما مبنامون تو عرض ذاتی با علیت کانه ناقصه یک شن برای شن دیگه است و تعبیر میکنیم که این علیت کانه ناقصه در تحلیل مفهومیه، جای تحلیل مفهومی ذهن و نفس. که انه منافاتی وجود نداشته باشه بین این که من تو خارج تسابقی سیر کنم، تو سیر تو دان این حلقات زنجیر تعبیرشون میکنه، میگه مثل دانه های تسبیح نیست که ارتباط نداشته باشن، مثل حلقات به هم پیوسته هستن، تعبیری دارم در رهی که قبلا خوندیم، حلقات به هم پیوسته هستن که این حلقات به هم پیوسته در صفحه نفس که جزئی از جهان خارجه یک سیر تشکیکی دارن. ایشان عنایت بفرمایید میخوان چی بگن؟ چه حالا خوب بخوایم از فرمایششون دفاع کنیم این در میاد که من اگر ملاک عرض ذاتیم رو بردم در سوق نفس و ربط وجودی تشکیکی رو بین این حلقات زنجیر در سوق نفس درست کردم و اونجا علیت مفهومی را، یا بگید علیت را در تحلیل های مفهومی که این عبارت ایشون باشه، علیت را در تحلیل های مفهومی قائل شدم، اون منافاتی نداره برای با اینکه تو خارج تساوق باشه، تو اینجا که دارم بحث عرضه بفرما ذاتی را انجام میدم مسئله عارض اخص باشه. جا؟ حالا باید این تلاش کنیم این مشکلشون رو حل کنیم دیگه. الان ما در واقع یه اشکال اساسی بهشون داشتیم که تفکیک بین در واقع خارج و ذهنه. اما حالا اگر کسی رفت تو این فضا اون موقع ببینیم میتونه اینجا بیاد قائل بشه به چی؟ قائل بشه به عارض اخص در جایی که در متن واقع قائل به تسابقه. خواهش دارم اگر این درست در بیاد، اگر این حرف ایشون درست در بیاد، اون موقع دیگه لازم نیست ما با آقای مصفا اشکال کنیم که این حرفی که الان نقل کردم که این مبنیست بر این که ایشون اینطوری گفتن، گفتن که آیا محمولی که لحسه خاصه از موضوع ثابته فلسفی است یا غیر فلسفی؟ آقای جوادی که نه با این توضیح ما اینطوری میگه، میگه اگر کسی علیت کانه ناقصه یک شأن را، مثال بزنم آقا از هم تو آسمون قبلا مثال زدیم، گفتیم مثلا یک کسی بگه این موجود مثلا قادره چون حیه، این موجود حیه چون عالمه، مثلا تو برهان ثبوت علم برای او علت باشه برای ثبوت حیات او، ثبوت علم برای او علت باشه برای ثبوت قدرت برای او، ثبوت علم برای او یعنی کانه ناقصه علم برای این موجود علت باشه برای بفرمایید کانه ناقصه قدرت او، این یعنی همین علیت بین کانه ناقصه یک شن نسبت به شنه دیگه. هست آقای جوادی اگر اینطوری بگن این علیتی که ما داریم درست میکنیم نه در تحلیل مفهومیه، مسئله عارض اخص رو درست میکنه. چرا؟ چون ثبوت علم برای او، ثبوت علم برای او اگر علت باشه برای ثبوت حیات برای او یا ثبوت قدرت برای او، علم برای او میشه چی؟ عارض اخص. عارض اخص یعنی فرض عارض اخص را شما در علیت کانه ناقص یک شأن نسبت به شأن دیگه دارید که این فرض منافاتی با اون در واقع تساوق خارجی که به تعبیر ایشون تساوق در کانه تامه ایناست. باید فرمایششون رو بفهمیم ما که ما تساوق در کارهای تامه رو داریم، تساوق کانه تامه وجود و علم، وجود و حیات، وجود و قدرت، به وجود و صفات حقیقیش منافاتی نداشته باشه با علیت کانه ناقصه. بعد عارض اخص نه تو دعاء تحلیل مفهومیه ربطی نداشته باشه به متن واقعی که شما مسئله بفرمایید ثبوت اونم ملازمات کانه تامه است. اینطوری اگر این فرمایششون درست در بیاد اون موقع میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حتی اگر کسی تساوق خارجی را بپذیره، چون علیت را علیت در تحلیل مفهومی میدانه برای حیث کانه ناقصه، برهان لمش درسته، عارض اخصش درسته، تساوقش هم درسته. این گفتیم اینو اشکال اصلی بابا، از اصل اشکالی که ما به هست آقا داریم جلسات قبل هم عرض کردیم. الان اگر استاد ما عنایت کنید، ما میخوایم بگیم 10 تا اشکال دیگه اینجا نیست. شما ما الان گرفتاریم سر فهم عباراته که شما از یه طرف سراغ تساوق برید، از یه طرف سراغ بفرمایید عارض اخص برید. عارض اخص در واقع چیه؟ خب حالا سوال خواهش دارم یه لحظه جان آقای میلانی بذار اینه یکم جلو ببرم. آیا این حرف عنایت کنید با اون مطلب که من بگم علامه طباطبایی فرموده محمول به ما این که محمول وجود للموضوع داره، وجود للموضوع کانه ناقصه بگم همش همه این اون توضیحاتی که عرض کردم یه جا جمع میشه مه بذار علامه تو اسفار این بود دیگه اسفار این خوندی که محمول به ما این که محمول وجود للموضوع داره و وقتی وجود للموضوع داشت موضوع از علل وجودش، یعنی یه کسی مثل بعد زیادتون حد علل محدود بیاد که تو عبارات استاد ما هم هست، یعنی من خوب اینو تو همه ابعادش برسه به یه جا این عبارات شتای مختلف در اشارات مختلفه سرجمش به این برسه که آقا شما وقتی مسئله کانه ناقصه رو میگی یک، و علیت یک کانه ناقصه یک شأن و شأن دیگه میگی دو، مسئله عارض اخصت حل میشه سه، مسئله زیادت الحد علل محدودت حل میشه چهار، و اگر اینا با هم جمع شد که اینو گفتی به ما اینکه محموله وضعش اینطوره، این اشکال اشکال خوبی حالا خوب حضره خیلی خوب بود. این همون تلاشی بود که ایشون یه نوشته‌ای به ما داد قبل از تعطیلات، اون خوب بود که ببینیم خود استاد، یعنی بعد تو مقام نقد عرض میکنم این نکته جدیه. اون موقع اگر ما کانه ناقصه را مبنا قرار دادیم، کانه ناقصه آمد علیت را ولو خارجی، که البته خارجیش از کدام گیر داره، ما چون ایشون تعابیرش اینجا از کدام مختلفه تو کان امکان و آی جوادی آی جوادی خواهد علامه که میگیم اختلاف ما آی جوادی هم داریم توضیح میدیم، داریم میگیم آقا آیت الله جوادی استاد عظیم و شأن ما علیت کانه ناقصه یک شأن را برای شأن دیگه مبنا قرار بدن، عارض اخص را تو اون فضا درست کنه، عارض اخص درست بشه، زیادت الحد علل محدود درست بشه، و اینکه موضوع از علل وجود محموله و محمول به ما اینکه محموله در واقع وجود للموضوع داره درست در بیاد و از نظر ایشون هیچ منافاتی بین تساوق خارجی و مبنای عرضه بفرمایید ذاتی نه. اگر این درست بشه خیلی خوب، حد وسط وجود هم دیگه کارا نیست، حد وسط وجود هم آخرش چی درست کرد؟ تساوی خارجی درست کرد. این میشه مبنای استاد. این مبنا که سرجمعش اگر اینطور صاف در بیاد از نظر ایشون دیگه نیازی نداره من بگم هست آیت الله مصباح شما یه بار بیا بگو علیت اعم است کانه ناقصه مبناست، یه بار بیاد بگو عارضه ملاک عرض ذاتی چیست؟ نه، شما همین که علیتو گفتی، علیتو گفتی، اعمیتو گفتی، کانه ناقصه رو گفتی، عارض اخص درست میشه. گفت همینطور میشه، لبم درست میشه. دیگه همه سرنوشتش به یه جا میرسه. اگر این مطلب تمام شد، یه مطلب دیگه هم بگم که دیگه میخوام شاید انشاءالله همین امشب دیگه بگیم یا نگیم بذاریمش دیگه. قبل تعطیلات ما چند تا وعده به شما دادیم که یادتون انشاءالله نرفته که تکلیفشون داره یکی یکی روشن میشه انشاءالله، پس بذاریتش برای بقیه. این آقا ما حسن فرمایش استاد عظیم و شأن ماست از دستمایی که درست میکنن و اصرار میکنن به اینکه این سیستم با اصالت الوجود درسته و با اما تشکیک درسته. تا ببین من اینجا یادم هم نره یه اشکالی هم اون موقع که ما طرح مسئله کردیم آقای عاشق علی آقا هم اشکال کردن، اونم وارد ها به ایشون تا این مطلبی هم که آقای میلانی گفتن قابل بحث.
این گفتید که عرض ذاتی باشن اسلامی برهان الیمی این همه آقای جوادی برهان الیمی هم گفته، تصابق هم گفته عرض ذاتی هم میتونه بگه، یعنی با یه از یه
مطلب آقای حلید دسته در داره
برهان الیمی
بفرمایید. روز اول شما علیت تشکیکی رو به آقای جوادی نسبت دارید. اصلا من تصور رو قبول
داره در این حال تشکیک مراتب رو قبول داره.
ایشون هر جا داره میگن تصاحب اونجا ایشون عبارت
ایشون در نه عزیز
در علیت خارجی رو بالمره انکار کردن
نه
میگه اونجایی که علیت دارن عارض اخص میاد مشکل در عبارت
ایشون عبارت رعیش گرفتی که در عبارت شرکتی نیست
آفیشون در عبارت شرکتی متعادی از سریعا اعلام کردن که ما علیت خارجی هم داشته باشیم ربطی به بحثمون نداره علیت بین مراتب
ضربه به کدوم بحث نمیزنه؟ ضربه بحث تساوق نمیزنه؟
نه گفت ضربه به بحث برهان لم نمیزنه.
درست
لم نه تساوق. آقا بسم الله الرحمن الرحیم که تیلیم این کنو بودم
آقای جوادی زیاده تو حد علال محجوز و بعد اصلا اینجا برمبنای تحلیل ذهنش نهیدیت تام
بکنه.
آقای جوادی از علال که بسید
بارد کردیدیه بسم الله
آقا نخه تصدیه کل این بارد رو برمبنای
یعنی میخواد بگید واسطه در امور اگر مخله به واسطه چی مخله شما اینجوری میخواد
این واسطه در اسمت برای خرج گرفت مفهوم گرفت مخله در اسمت میشه یا نمیشه
هر کسی خاص به این ذهنیت رو بگه بعد موقع بعد طبیعی و فردی هم که گواهی از شرایط مقدمات قرآن و خطبات عدل سر بده
علی جعبی
کسی که میاد تا اینجا که تمام شروط ذهنی رو جدا میشه ازشون و مسئله رو سر علیه یعنی با علی که میمد شروط مقدمات برهان میگفت یه شرطش رو عواقع میورد که مناسبت المقدمات لنتائج بود پنج تا شرطش رو از ذهن میورد که اقدمیت و اسبقیت و تبیین کلیت به حیث کلیت مفهومی نه کلیت فسد بود آقای جوادی که میاد همه یه علیه احکام خارج رو میاره بعد بیاریمش بذاریمش رو ذهن
ما اشکال میخوام بکنیم باشه بسم الله الرحمن الرحیم
یه آخون بهتر
بسم الله الرحمن الرحیم.